سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که همراه ما هستید در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ایران همچنان پشت درهای بسته حکم اعدام صادر می شود. برای جوانان معترض ایرانی مصطفی صالحی رو کشتند. چند جوان ایرانی دیگر در تهران و اصفهان با خطر اعدام روبرو هستند. چرا حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد و نمی گذارد که محاکمات با حضور وکلای انتخاب شده خانواده متهمان برگزار شود و با حضور مردم؟ حکومت جمهوری اسلامی آیا آنگونه که مخالفان این حکومت میگویند در آستانه سقوط و سرنگونی است که چنین شتاب زده احکام اعدام صادر میکند؟ آن سوتر در بیروت پیامدهای انفجاری که در آن انگشت اتهام متوجه حزب الله و معالن حکومت ایران شده است. و در آمریکا برایان هوک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا استعفا داد و آقای الیوت ابرامز جانشین او شد که در دوران رونالد ریگان نیز از مسئولان وزارت خارجه آمریکا بوده است. و امسال 16 و 17 مرداد ما یادآور دو قتل در خارج از ایران از توسط فرستادگان جمهوری اسلامی شاپور بختیار و فریدون فرخزاد. همراه شما عزیزان خواهیم بود و میهمانان این شماره تفسیر خبر در لندن آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در تورنتو کانادا، آقای عطا هودشتیان استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده خوش آمدید.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب دکتر هودشتیان و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری.
و آقای هودشتیان عزیز با خوش آمد به شما در تفسیر خبر.
تشکر شما، درود میفرستم به شما جناب چالنگی و آقای دکتر نوریزاده عزیز. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی داشته باشه.
آقای نوریزاده، دو روز پیاپی در 1991 و چند سال بعد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه، جوان نازنین ایرانی دستیار بختیار، و بعد در آلمان بدون فرخزاد در 1992 و هم میبینیم همزمان با سالگرد چنین قتل‌های حکم اعدام همچنان در ایران به اجرا گذاشته میشه. مصطفی صالحی و احکام اعدام دیگه صادر شده. این کشت و کشتار تنها وسیله‌ای بوده از روز نخست تا به امروز. تفسیر شما رو میشنویم.
حقه مهر بدان نام و نشان است که بود. در واقع خمینی قتل و جنایت رو توجیه کرد، فتوا داد، زنده یاد دکتر شاپور بختیار جزی کسانی بود که خمینی از همون فردا میخواست نابودش کنه و یه بار تلاششون برای کشتن او ناموفق بود و در اونجا یک پیرزن فرانسوی و یک پلیس کشته شدن. حرف من اینه، اگر دنیا از ابتدا با این قاتلان به طور جدی برخورد میکرد، داستان زندیات شاپور بختیار، قبل از اون دکتر برومن، بعد فریدون فرخزاد و بعدش فاجعه میکونوس و قبل از همه اینا زندیات دکتر قاسملو، هیچ کدوم اینا اتفاق نمیافتاد. ببینید، دنیا در برخورد با این رژیم فکر کرد خب اینم یه رژیم انقلابیه مثل رژیمای دیگه، یه خود شر و شور دارن بعد آروم میشن. اینا نمیدونستن بعد از 1300 سال خمینی و دار و دستش که اومدن، اینا حکومتشون رو امام زمانی میدونن و به این زودی ها دستوردار نیستن و هر کسی رو در برابرشون قرار بگیره و احساس خطر کنن سر میبرن. نوع کشتن دکتر بختیار و فریدون فراسات خیلی قابل تحمله. و همینطور سروش کتیبه عزیز، ببینید بختیار رو گردن میشکنن، بعد سر میبرن، بعد دست میبرن، ساعتش رو گروگان میبرن، چون رولکس به گروگان میبره آقای حالا بوی رحمتی برده، آزادی برده، اون یکی رو نمیدونم، یا به یکیشون میبرن. فریدون فرخزاد اکبر خوشکوش و همدستش با 37-8 ضربه چاقو به قتل میرسونه و همینطور سروش کتیبه رو شما نگاه بکنید، 17 ضربه چاقو در سینه و در پشت و کمر و گردن داره. یعنی شما با یه رژیمی روبرو هستید که درست مثل سلاخ، منتها سلاخ بیچاره گوسفند و گاو رو میکشه، اینا انسان رو. این اکبر خوشکوش خیلی آدم کشت، خیلی، یه موقع فرنگی کار اسمش بود و آدمایی که کشته با شعامت کشته. و خانم سحر میگفت که، اون خانم سحری که با آقای سعید امامی بود، که اینا هر بار آدم میکشتن میمدن و جشن میگرفتن، یعنی آدم کشی براشون مناسبت شادی بود. و اینا همشون از یک قماشن. و واقعا متاسفم آقای چالنگی، 41 سال بعد از ظهور دجالی به نام خمینی هنوز اون بساط برقرار، کشتار ادامه داره، جوانای کشورمون در خطرن. نمیدونم، اشاره کردی یکی رو اعدام کردن، سه نفر در نوبتن و بسیار دردناک.
بله، من این توضیح رو بدم اطلاع بینندگان عزیز، شاپور بختیار برای شما عزیزان چه آشناس، میشناسید، حتی جوانان بعد از انقلاب مراجعه کردن به تاریخ معاصر پیش از انقلاب و جریان انقلاب، فرصتی که ایران داشت. اما سروش کتیبه عزیز کمتر شناخته شده است، جوان نازنین، آرام و ساکت، کم حرف و بسیار ارجمند و گرامی و شریف، با کارد آشپزخونه، کارد نمباری ضرباتی بر او وارد کردن و کشتن سروش عزیز رو در کنار دکتر شاپور بختیار. اشاره شد، آقای نوریزاد اشاره کرد به اینکه جهان ساکت موند در برابر کشتارهای خارج از کشور. متهم هستن دولت‌های اروپایی که به اقداماتی دست نزدن. حتی یکی از قاتلان دکتر قاسملو رو، عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران رو، حتی دولت اتریش به فرودگاه بود یا پلیس اتریش یا هر چه که هست. وکیلی راد رو، یکی از قاتلان بختیار و سروش کتیبه رو، در تهران رسما دولت ایران استقبال کرد، تاج گل بر گردنش انداخت. ولی دولت‌ها یا نادیده گرفتن یا سودشون در این بوده در تسهیلات ایجاد کنن برای قاتلان. تفسیر و نظر شما رو میشنویم آقای هودشتیان در این جنب.
بله بله، خدمتتون عرض شود که نکاتی که عنوان شد بسیار درسته. به واقع ممالک اروپایی به خاطر به هر حال منافع خودشون که شاید برای خودشون قابل درک باشد و برای ما غیر قابل درکه، بسیار مصالحه کارانه با رژیم جمهوری اسلامی عمل کردن. به واقع اگر اعمال جمهوری اسلامی رو با یک رژیمی مثل رژیم انقلابی کاسترو مثلا مقایسه کنین، شاید اروپای غربی، فرانسه و آلمان و انگلستان فکر میکردن که این هم مثل اون رژیم چند سالی شلوغ میکنه و بعد خاموش میشه. همچنان که ما مثلا در رژیم کاسترو همچین کارهایی در خارج از کشور بر علیه برحال مخالفینش، آنقدر که اینها جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، در نزد اونها ندیدیم به واقع که یکی یکی سر ببرن در خارج از کشور. به این لحاظ در واقع جمهوری اسلامی نشان داد که اصولا شباهتی با هیچ رژیم دیگه‌ای در دنیا و در تاریخ علوم سیاسی و در تاریخ سیاست نداره و هنوز هم همون کردارهای 40 سال پیش رو ادامه میده و چه بسا اینجا و آنجا با شتاب بیشتر، یعنی در واقع اعدام‌ها رو ادامه میده و این مسئله اعدام‌ها بسیار بسیار مهمه، بهانه بسیار خوبیه برای گسترش مبارزات مردمی، آنچنان که دیدیم سر مسئله 3 نفری که قرار بود اعدام بشه، در واقع اون هشتک اعدام نکنید در واقع چقدر میلیون‌ها و میلیون‌ها طرفدار پیدا کرد و میلیون‌ها به میلیون‌ها بار توییت شد. این در واقع نمودی است از حرکت جدی جامعه مدنی ایران که به عبارتی سخنگویی نداره، بلندگویی نداره، این جامعه مدنی در واقع زیرزمینیه ولی حرکت خودش انجام میده و به میمنت تکنولوژی جدید و برحال به میمنت شبکه‌های مجازی میتونه خودشو بیان کنه. البته این جنبه بسیار مثبت قضیه است که مردم اعتراضات خودشون رو از طریق شبکه‌های مجازی عنوان میکنن، این جنبه بسیار مثبت قضیه هست. یک جنبه منفی هم داره، اونم این هستش که این اعتراض و خشم مردم که میبایست در خیابان‌ها خودش رو بیان کنه، در مشت‌ها و در کلام و در گام و در استحکام شجاعت مردم که در خیابان‌ها خودشون باید نشون بده، میره سرشکم میشه و در شبکه‌های مجازی. این یه ایراد قضیه است. یعنی شبکه مجازی در واقع به عبارتی کانالیزه میکنه خشم مردم رو در حالت‌های مجازی، در حالی که ما برای گسترش مبارزات اعتراضی و مردمی نیاز داریم که همین مردم از این چند ده میلیونی که اعتراض رو هشتک های اعتراض رو توییت کردن بیان 1 میلیون شو حداقل بیان تو خیابون. این رو جنبش ما میخواد. اعتراضات میبایست اعتراضات خیابانی و واقعی باشه، آنچنان که امروز در قامت اعتصابات همگانی اونها رو مشاهده داریم میکنیم کم کم.
خلبان محمدی، دکتر سیروس الهی، بای احمدی و بسیاری دیگه از کسانی بودن که توسط جمهوری اسلامی، تیمسار اویسی و بقیه برادر ایشون، از کسانی بودن که توسط فرستادگان جمهوری اسلامی در اروپا و جای جای دیگه به قتل رسیدن و یک قتل سیاسی در همین آمریکا در مریلند انجام شد که بعد از اون جمهوری اسلامی دست به قتلی نزد به خاطر سفت و سخت گرفتن موضوع از طرف دولت‌های مختلف آمریکا. قتل طباطبایی که البته قاتل اون بعدها که به ایران رفت بعد در فیلمی سینمایی بازی کرد به کارگردانی محسن مخملباف، آقای محسن مخملباف، قاتل و یکی از تروریست‌های صادراتی جمهوری اسلامی، آرتیست سینما در سینمای انقلاب اسلامی. آقای نوری‌زاده، آقای هودشنه اشاره کردن ببینید مصطفی صالحی رو کشتن به اتهام اینکه یک پاسدار رو به قتل رسونده، به گردن نگرفته بود، زیر شکنجه، همونطور که بسیاری دیگه اعتراف کردن یا اعترافات گرفته شد. حرف بر سر اینه، آقای هودشنه میگن که بله بسیار خوبه هشتک اعدام نکنید، اما باید به خیابون‌ها اومد، عملی هست در چنین شرایطی؟ تفسیر شما بشه.
آی چالنگی، راهی به جز این نیست، یعنی هیچ راه دیگری برای رژیم چاره‌ساز نیست. حالا زیر فشار هشتگ یه بار کوتاه میان، ولی ما داریم صحبت از یک رژیم میکنیم، مجموعه از جنایتکاران سر میبرن، میدزدن، میکشن، بنابراین شما نمیتونید همینجوری رژیم رو با نوازش و با هشتگ و با سایت‌های اینترنتی برکنار کنید. نه، من همیشه باور داشتم، در جنبش سبز برام ثابت شد، 1 میلیون نفر 50 شب 30 شب 40 شب تو خیابان رژیم خواهد رفت. تردید نکنید رژیم نمیتونه به روی 1 میلیون نفر آتش بگشاید. و اگر این حرکت به شهرستان هم بکشه، که یادمونه ما چه جنبشی رو مشاهدش بودیم که اگر هدایت و رهبری درست داشت به نتیجه میرسید، ولی البته الان تجربه های بیشتری داریم و من گمان میکنم مردم باید بدونن هیچ کس به دادشون نمیرسه برای برانداختن رژیم جز خودشون. رژیم آدم میکشه، بیشتر میکشه، غارت میکنه. آقای چالنگی، شما اصلا دارید با یه مملکت اشغال شده، غارت شده روبرو هستید. نمیتونه آدم توجیه کنه که دختر آقای نعمت‌زاده چقدر دزدیده، آخه اصلا غیر قابل قبوله. یا خانم آل آقا چقدر دزدیده. اینا رو نمیشه آدم همینجوری بیاد بگه و رد شه. نه، اینجوری نیست. و به نظر من مردم باید به خودشون بیان، به وظیفه ملیشون عمل کنن. ما کنار گود نمیگیم لنگش. میبینید که رژیم دنبال همه ما هم هست، شوخی هم نداره با کسی. بنابراین واقعا گاه برخواستن است. این همه تاریخ داریم، اسطوره داریم، کاوه داریم، فریدون داریم، همت ما کجاست؟
خب آقای هودشتیان، نشان شد به جنبش سبز، اون که جنبش سبز نامیده میشد، در همون جنبش مردم شعار میدادن اوباما یا با ما یا با اونا. اما اوباما رسما و حالا در خفا علن هر جا که بود با حکومت بود، با نامه‌ای که رد بدل کرد. آیا الان جهان حمایت میکنه از خواستای مردم ایران؟ آیا فرق کرده؟ بله، در آمریکا خب فرق بسیار بسیار روشنی هست. دست کم در کلام ترامپ و همین آقای برایان هو که استعفا داد، مایک پومپئو، در کلام حمایت میکنن، فشار بیشتری برای حکومت میارن که پرش هم به مردم ایران میگیره. ولی شرایط آیا با اون زمان یکی هست؟ جهان آمادگی حمایت داره یا نه؟ باز بده بستونا کار خودش خواهد کرد.
من فکر کنم فرض دوم شما هنوز پابرجاست. هنوز جنبش اجتماعی در ایران، اپوزیسیونی که در داخل و در خارج وجود داره، هنوز نتوانسته که جامعه جهانی رو، اروپا رو قانع بکنه که این در واقع یک واقعیتی است که حالا باید بپذیریم و میتواند به جای رژیم جمهوری اسلامی یک گروه به اصطلاح سکولار دموکرات جای اونها رو بگیره. این به واقع در حوزه سیاسی وجود نداره. در حوزه اعتراضات خیابانی، این اعتراضات که قبلا هم وجود داشته، امروز باید بتواند این اعتراضات و این اعتصابات که در جنوب کشور شعله‌هاش همگانی داره میشه، این اعتصابات رو باید روش حساب بکنیم. و چه بسا که اگر این اعتصابات گسترش بیشتری پیدا کنه، هماهنگی داشته باشه و بتواند اینجا و اونجا رهبران بومی محلی، نه رهبران بزرگ بلا منازعه که میآیند و مینشینند و جایگزین ناپذیر خودشون رو نشون میدن، همین رهبرانی که در محله هستند، همینا با این فعالیت ها بتوانند در واقع این رو سراسری بکنن، آن زمان هستش که جامعه بین المللی هم قانع میشه. اگر نه، همچنان که پیش از این گفتیم، رژیم های دولت های اروپایی مصالح خودشون رو بیشتر ترجیح میدادن تا مصالح مردم ایران. از سوی مردم ایران هنوز باور نمیکردن که این مردم میدونن، همه اینها میدونن که این مردم ناراضی هن. اما هنوز کافی نبوده که برای اینکه دولت فرانسه، آلمان و انگلستان از جمله قانع بشن به واقع که این رژیم رفتنیست. رژیم هم خودشو تحمیل میکنه، رژیم تروریست میفرسته، رژیم از اینجا و آنجا نشون میده که قدرتمنده و نشون میده که اگه بخوام من برم آتش به پا میشه در منطقه، ترس ایجاد میکنه در نزد همین دولت‌های اروپایی. من فکر کنم که امروز حساب رو باید حساب باز کنیم روی این اعتصاباتی که به وجود اومده. این اعتصابات باید به مبارزات خیابانی بدل بشه و نشون داده بشه به جهانیان که این دفعه دیگه واقعیت برگشت ناپذیره.
خب آقای هودشتیان، خیلی کوتاه بفهمید برای که حرف شما بازتر بشه. ببینید، شاید حد قانع شدن این دولت‌های اروپایی و غربی خیلی بالاتر باشه و هر بارم بگن نه، هنوز ما قانع نشدیم. این درسته، تردیدی نیست که در ایران هست که مردم باید حرکتی رو به راه بندازن. نهایتاً هم سیاست‌های خارجی وقتی ببینن دیگه این حکومت رفتنیست، میان و حمایت خواهند کرد. اون بحث نیست. اما آیا واقعاً حکومت‌های غربی وظایف دیگه‌ای ندارن؟ یعنی باید منتظر بمونن در برابر کشتاری که انجام میشه، در برابر دزدی‌هایی که انجام میشه؟ همین کانادا، این پول‌های نامشروعی که به اونجا میاد، پول مردم ایران، درها رو باز کردن به روی این پول‌ها. خلاصه این که این حد قناعت یا قانع شدن دولت‌های خارجی کجاست؟ بر اساس ارزش‌های اعلام شده خودشون در روابط خارجی یا حرکت مردم‌ها؟ چون دیدیم حکومت‌های دولت‌های غربی از حکومت‌های دیکتاتوری هم حمایت کردن بدون هیچ تردید، کما اینکه اوباما از اخوان المسلمین، خود آمریکا و اروپا از دار و دسته خمینی و بقیه. بفرمایید.
بله، فرض اول شماست، یعنی اینکه در واقع میبایست که وضعیت داخلی جامعه ایران دول جهانی رو قانع بکنه که این رژیم دیگه پاسخگو نیست. این نکته مرکزی است. یعنی حالا جدا از این قضیه که اصولا در تمام دولی که مورد نظره، کانادا، آمریکا، به اصطلاح کشورهای اروپایی غربی، دو جناح همواره در کنار همدیگه بودن. یعنی جناحی که مصلحت اندیش بوده، منافع خودش رو ارجح میدونه، میدونسته حقوق بشر و دفاع از مردم رو در به کنار میگذاشته. در فرانسه هست این دو جناح، سه جناح حتی وجود داره، در مورد ایران، در انگلستان هست، در آلمان هست، در خود اروپا هست. یعنی در به اصطلاح مجلس اروپا این وجود داره. در کانادا که مشخصا دولت کنسرواتور که الان در حال آمدن روی کاره، جناب ترودو کم کم یه مقدار محبوبیتش داره از دست میره و جنایی که داره میاد روی کار کنسرواتیوا، درست اون چیزیست که شما مد نظر دارین. یعنی مخالفت اوریان خودش رو با حکومت فعلی میخواد اعلام بکنه، نه البته بشگی که برها ما انتظار داریم، ولی کم و بیش نزدیک داره میشه به خواسته هایی که اپوزیسیون خارج از کشور انتظار داره. ولی من فکر میکنم که این دو جناح همواره، این دو گرایش در اروپا و در آمریکای شمالی وجود داشته، میبایست که ما اقدام بکنیم از درون جامعه و به اونها تحمیل کنیم که آقا مسئله حقوق بشر اینجا چه مهمتر از مسئله منافع خودشونه. این چیزیست که وظیفه یه مداره باز میگرده به خود ما در واقع.
خب آقای نوری‌زاده، در این 41 سالی این حکومت به نفع همه بوده، به نفع دولت‌های اروپایی بوده، برخی از دولت‌های آمریکا بوده و کانادا بوده، جای مختلف بوده، به نفع برخی از کشورهای عرب بوده، به نفع اسرائیل بوده. این نظری است که میگن از جهات مختلفی، از جمله اعراب به اسرائیل نزدیک شدن، شعارهای ضد اسرائیلی و بقیه موضوعات در موارد دیگه. چرا این الان این حکومت ها بعدم میتونن طبق اون چی که آقای بودشتیان گفت بگن باید ما هنوز قانع نشدیم که میشه دولت به اصطلاح سکولار جدای دین از حکومت و این صحبت‌ها در ایران برقرار بشه، یک دولت ملی و هرچی که هست؟ چه سودی برای اروپایی‌ها، برای غرب داره یک همچین دولتی؟ برای کشورهای منطقه چه سودی داره که ایران یه ایران قدرتمندی باشه، ایرانی باشه که روی میز مذاکرات مساله ایران بیشتر از بدبستون‌ها با غربی‌ها یا شرقی‌ها یا هر کی که هست باشه؟
شما سال 79 رو در نظر بگیرید. ایران قدرت برتر منطقه است. ایران شورش ظفار رو فرو می نشانه. ایران تعرضات یمن جنوبی به شمالی رو جلوش رو می گیر. ایران در عراق بعد از اینکه با دولت عراق به تفاهم می رسه بهترین روابط رو داره با عربستان، با کویت، با امارات، با بقیه. با همسایه شمالیمون اتحاد شوروی روابط نزدیک داره. خب این به نفع جهانه. یعنی اون زمان در واقع آمریکایی‌ها به جای اینکه نیرو بیارن جلوی تروریسم رو در منطقه بگیرن، ایران این کارو میکرد. جایی که بریتانیا بیاد مراقب تحت الحمایه های سابقش باشه، این ایران بود این کارو انجام میداد و به نفع مساله ملی خودمون. با آدم میتونه تصور کنه اگر وضع ما چنین نشده بود و سید روح الله کشمیری ظهور نکرده بود، ما در چه جایگاهی امروز در آسیای میانه و قفقاز بود؟ خب حالا شما میگید چرا این دولت‌ها بیان از این رژیم بگذرن؟ این دولت‌ها به خودشون باشی نمیگذرن، ولی 2 میلیون آدم تو خیابون رو نمیتونن انکار کنن. دنیا تغییر کرده. شما ببینید در هنگ کنگ مردم میان تو خیابون، 10-15 هزار نفر، دنیا نمیتونه سکوت کنه، ناچار موضع بگیره. ایران یک کشور بسیار مهمیه و اینا میدونن اگر مردم ایران به خواستاشون از راه اجتماعات تظاهرات نرسن، ایران وارد یه دنیای شورش کور میشه که خیلی به ضرر جهانه. اون وقتی که کنترل ناپذیره، هر سرداری در گوشه‌ای بلند میشه و ملوک و توایف احیا میشه در ایران. غربی ها به مصلحتشون نیست که یک پارچگی و وحدت ایران آسیب ببینه. متأ در پرتو وجود این رژیم، این وحدت خدشه‌دار شده و بازم میشه. رژیمی که نماد ایران دماوند رو میخواد بفروشه. این رژیم، من چه اسمشو بگذارم، دزد، قاتل، شالاتان، ضد مردمی، ضد انسانی، ضد دین، ضد اسلام، ضد همه ادیانه. این رژیم باید بره. و فقط به همت ملت ایران این کار عملی میشه. اون وقت دنیا مطمئن باشید پشت سر رژیم نخواهد ایستاد. هم حتی همین روسیه، حتی همین چین، اینا پشت سر رژیم نمیستن. زمانی که من یک ملت یک صدا نابودی این رژیم رو میخواد.
و آقای هودشتن هم در همین روزا، یعنی از روز گذشته و امروز، گرفتاری مردم لبنان چند برابر شده. انگشت اتهام باز هم متوجه حزب الله و حکومت ایران هست. در عراق هم همینطور، در جاهای دیگه حکومت ایران نقشی داشته که ناآرامی و کشت و کشتار یکی از پیامدهاش بوده. به نظر شما الان جامعه جهانی یا کشورهای آزاد، جهان آزاد، رسیدن به جایی که جلو این حمایت از تروریسم و اقدامات اینچنین رو توسط جمهوری اسلامی بگیرن، همون چیزی که در واشنگتن مطرح شد از طرف دولت کنونی آمریکا، یا خیر؟ چون مکرون هم به لبنان سفر کرد و ابراز همدردی و رئیس جمهوری فرانسه. شما تفسیر شما رو بشنوید.
بله، البته این قبیل اقدام، این چیزی که ما در لبنان دیدیم، در بیروت دیدیم، یه چیز فوق‌العاده است. یعنی یک حرکت بسیار بسیار هیولاییه، یک حرکت، یک انفجاری است که در واقع اندکی حالا شبیه هیروشیما کردن شهر، حالا با یه درجه پایین‌تر، ولی فوق‌العاده است از لحاظ ضربه‌ای که به شهر وارد شد و ثمراتی که داشت، یعنی ضرباتی که داشت. و برای به این لحاظ دولت‌ها واقعا شوکه شدن. هنوز هم معلوم نیست که ریشه قضیه چیست، اما خب برخی اینجا و اونجا میگویند که دولت ایران پشتشه، دولت ایران و طرفداران جمهوری اسلامی میگویند که اسرائیل پشتشه. خب هر دوشون هم، یکی میدان شهریاد رو پرچم لبنان و پرچم لبنان گذاشت، یکی هم که سردر شهرداری در واقع تل آویو رو پرچم لبنان گذاشت، که اینجا در واقع بگویند که دست کار ما نیست. حالا همین نکته. اما حرکتی که مکرون میکنه حرکتی است که معنا داره. میدونی که عده‌ای از لبنانی‌ها، یعنی در واقع اتفاق در منطقه فرانکوفون افتاده، یعنی منطقه‌ای که بیشتر هواداران و فرانسوی زبان‌ها هستن، لبنانی‌های فرانسوی زبان، که برخی از اونها از فرانسه هستن، برخی از اونها از کانادا، کبک هستن، و برخی دیگه اصلا لبنانی‌هایی هستن که با این زبان روش کردن، دو زبانه یا چه بسا سه زبانه در واقع، در اون منطقه اتفاق افتاد. برای همین مکرون به سرعت رفت، چون منافع خودش هست اونجا، و خیلی حرکت درستی هم بود. الان مردم لبنان بعضن و بخشن دارن میگن که اصلا برگردیم به دوران پروتکسن، دوران به اصطلاح فرانسه، که میدونی که بعد از جنگ جهانی اول در واقع دولت انگلستان و دولت فرانسه نمایندگانشون نشستن و خطکش گذاشتن و کشورها تقسیم کردن و بخشای شمالی خاورمیانه به دست تحت نظارت و در واقع قیومت دولت فرانسه قرار گرفت، و بخشای جنوبی مثل اردن، عراق و غیره تحت انگلستان قرار گرفت، قسمتی که بیشتر نفت هم داره. اما در شمال سوریه و لبنان فرانکوفون بودن، اینا فرانسوی زبون بودن تا یه مدتی، حدود دهه 40 هست این ماجرا. الان برخی میگوین که برگردیم به این لحاظ. یک حالتی که مبارزه با تروریسم، برای بازگشت به صحبتتون، مبارزه با تروریسم و جلوی تروریسم ایستادن، هم به همراه مبارزاتی که الان به هر حال کارهایی که دونالد ترامپ میکنه اثراتی داشته، و این اقداماتی که ما الان در منطقه داریم میبینیم اثرات بسیار مثبتی برای در واقع حرکت جدیدی در نزد دولتیان، دولت اروپا، دولت انگلستان و دولت آلمان و دولت فرانسه شده، که بیشتر توجه کنن به این مسئله در واقع تروریسم. ریشه قضیه رو باید در چند هفته آینده ببینیم که علتش در واقع چیست. اما این حرکت بسیار، تکان بسیار بزرگی بوده، و چه بسا که دولت‌ها بیشتر توجه بکنن به مسئله تروریسم در منطقه.
ریشه قضیه رو تا چند دیگه میشه دید سخن آقای هودشتیان، اما نشونه‌هایی به اصطلاح از این ریشه دیده میشه الان در بیروت. آقای نوری‌زاده از شما میشنویم.
آقای چوالنگ، اولا من درباره آقای مکرون بگم، آنقدر حضور او تأثیر داشت، ایشون یک راست از فرودگاه رفت به مرفا، رفت به بندرگاه بیروت و اون مناظر رو دید، و چشمنداز زنان و مردانی که اشک ریزان به او ملتجی می شدن. از شعب یورید اسقاط نظام، ملت سرنگونی نظام رو می خواد. و بعد آقای مکرون با مردم دست داد، معانقه کرد، ولی وقتی به میشل اون رسید با او دست نداد و همینطور با نخست وزیر لبنان. و بعد اشاره به ضرورت تغییر نظام کرد در لبنان، خیلی حرف بزرگی بود. بعدم در مهمانی سعد حریری شرکت کرد، با بزرگان لبنان، نخست وزیران سابق دیدار کرد. در واقع دولت فعلی دولت کارمندان درجه دومی که هیچ کاری بلد نیست بکنه و فلج فلج و به قول ما تو ایران فشل فشله. اما این نکته بسیار مهمه، لبنان تقریبا یک صدا، حالا یک بخش حزب الله رو میذارم، خواستار خلع سلاح حزب الله، خواستار عدم وابستگی به جمهوری اسلامی شد. این خیلی مهمه، این یک نقطه عطف بود. درسته به قول استاندار بیروت سر به ده ها میلیارد میزنه خسارات، 140 نفر تالا کشته شدن، حالا جنازه های دیگری هم از زیر آوار بیرون خواهد اومد، 3000 مجروح. اما یه نقطه عطفی برای تاریخ لبنان هست. در واقع لبنان که سال 82 با ورود سپاه پاسداران به لبنان تحت اشغال در اومد، بعد از اشغال سوریه رها شد، بعد از کشته شدن رفیق حریری، این بار بعد از این انفجار شاید موفق بشه از اشغال حزب الله بیرون. لبنان همان ققنوسی است که ما در اسطوره هامون میگیم، دوباره بلند میشه خاکسترش، ده ها بار ویران شده بلند شد، اما این بار مطمئنم کسانی که در لبنان، جوانان و نسل‌هایی که میان، جایی به سید علی خامنه‌ای و حکومت جائر و ظالمش نخواهند داد و همینطور وابستگانش.
من این توضیح کوتاه رو بدم که اشاره کردن میشل اون رئیس جمهوری لبنان. آقای نوری‌زاده همونطور که میدونید خب از آدم‌های خیلی دیده جالب توجه، یعنی نه به طور مثبت منفی بح. که بح. این آدم رو نیروهای سوریه از کاخ ریاست جمهوری لبنان بیرون کردن در اون زمان، جنرال اون رو، و رفت فرانسه، پناهنده در اونجا بود و وقتی برگشت اصلا فرمانبر سوریه شد. یکی از نکاتی برای بینندگان که واقعا عجیب بودم اون موقع که چطور میشه یه همچین سرسپردگی به سوریه ای که اینو بیرون کرد از لبنان اساسا به طور کلی.
اسمشو گذاشتن، اسم میشل اون رو کوچک مرد کوچک، اون فیلمی بود بزرگ مرد کوچک، اینو کوچک مرد کوچک، خودشو ناپلئون فرض میکنه، ولی در هر منظری نگاش بکنید یه آدم فرودسته مالی خولیایی که نوکر دامادش و اونم نوکر سوریه و حزب الله.
بله، یاد فیلم بزرگ مرد کوچک انداختید، داستین هافمن عزیز بازیگر درجه که دیدیم
واقعا،
اون کجا و این میشل اون کوچک کجا به قول لبنانی. آقای هودشتیان عزیز، ببینید در این معادلاتی که صحبت میکنیم، قدرت‌هایی مثل اروپا، آمریکا، چین و روسیه هم هستن، به نظر میرسه که حکومت ایران همه این اقداماتی هم که داره در لبنان جای دیگه میکنه با پشتگرمی چین و روسیه هست. این حمایت رو شما بر چه اساسی میدونید؟ حمایت چین و روسیه رو از جمهوری اسلامی و تا چه اندازه و تا کی و به چه شکلی میتونه ادامه پیدا کنه؟
بعد از جنبش های انقلابی در اروپای شرقی، نفوذ ایالات متحده بسیار بسیار زیاد شد در اروپای شرقی و به عبارتی در بعد از بهار عربی نفوذ ایالات متحده در شمال آفریقا و بعضا خاورمیانه، بخش از خاورمیانه هم بیشتر شد. مقاومت سوریه، مقاومت روسیه در برابر این نفوذ در آن کشور بود که آخرین پایگاه یه خودش رو یعنی آخرین پایگاه روسیه رو در واقع به از دست نده و به ایالات متحده طرفداران غرب نسپاره. به این عبارت در واقع همین ماجرا رو در ایران ادامه داد روسیه که بتواند ایران رو هرچی بیشتر رنگ و روی ضد امپریالیستی به خودش بده، ضد غربی بده و هرچه کمتر در واقع به سمت غرب اینا رو بکشونه و شرق‌گرایی رو درشون بیشتر بکنه. این طرح و برنامه تقریبا موفق شد، یعنی رژیم جمهوری اسلامی این روحیه رو تا امروز ادامه داده که به عبارتی حمایت روسیه رو داشته باشه و روسیه هم از این وسیله به عنوان یک بازیچه در منطقه، از وسیله جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیچه در منطقه استفاده بکنه و بتونه فشار خودش رو روی غرب و اروپا اونجا که احتیاج داشته باشه و روی ایالات متحده بگذاره. به این لحاظ در واقع این منفعت نظامی سیاسی روسیه هست، چه بسا اندکی اقتصادی هم هست. در مورد چین که ما خب قبلا صحبت کردیم، صحبت بسیار زیاده. چین استراتژیش اصولا نفوذ همگانی در منطقه به اصطلاح جنوب آسیا و جنوب منطقه خاورمیانه، منظور خلیج فارس و دریای عمان هست، در واقع بر اون با اون راه ابریشم خاکی که میخواد داره درست میکنه، از راه قزاقستان میگذره و تقریبا سرانجام داره پیدا میکنه، یک راه آبی هم داره درست میکنه که دیگه تهش میخوره به پایگاه نظامیش در آفریقا در نزدیک عربستان سعودی. و این به این لحاظ در واقع او هم میخواد که حمایت ایران رو داشته باشه، از ایران استفاده بکنه، به حالا به هر طریق، قرارداد 25 ساله و یا قراردادهای دیگه که امضا شده و یا امضا نشده. از این لحاظ حمایت روسیه و حمایت چین لازم هست برای اینکه ایران بتونه به عنوان یک بازیگر عمل بکنه. اگه این حمایت رو نداشته باشه، فکر نمی کنم اون قطرها بنیه‌ای در به اصطلاح توانی در رژیم جمهوری اسلامی داشته مونده باشه که به حرکت‌های خودش ادامه بده. الان هم که ضربات سنگینی که تحریم‌ها به اقتصاد ایران زده، حمایت اون رو از حزب الله کمتر کرده. اون چیزی که گفته شد واقعا درسته که جناب نوریزاده گفتن که شاید که در پس این اتفاقاتی که در لبنان هست، انتظار این باید بره، همچنان که لبنانی ها امروز دارن میگن به وضوح که دیگه حزب الله رو نخوان و در واقع یک حرکت عمومی و اجتماعی و اعتراضی وسیع باید در لبنان بیشتر از این صورت بگیره. و اینجا میباید که فرانسه و حتما امیدمون هست، انتظار داریم که آلمان و انگلستان هم پشتش بیاد، چون اونها هم میدونین که به سرعت حمایت های لوجستیکی خودشون رو، مدیکال خودشون رو فرستادن به این به بیروت، همچنین ترکیه فرستاده، کشوری حتی ارمنستان فرستاده، خیلی ها فرستادن. اما این سه کشوری که خدمتتون عرض کردم در اروپا مهمن برای اینکه معادلات سیاسی اومد عوض بشه. چرا؟ برای اینکه آقای مکرون گفته که ما میخوایم یک پکت، یک پیمان نامه بنویسیم و این پکت باید امضا بشه به توسط دولت لبنان. و این مهمه، اینکه فرانسه پشت این قضیه باشه، اروپا پشتش باشه، کمر دولت فعلی خم میشه و اینکه باید که برن در مسیر متفاوتی که تاکنون نبوده. این احتمال رو میدیم که در بنابراین امیدواریم که نفوذ ایران و نفوذ حزب الله در آینده لبنان کمتر بشه.
خب البته لبنان قبل از این فاجعه دچار مشکلات بسیار بسیار گسترده اقتصادی و سیاسی بود، به خیابون‌ها اومدن مردم، مجموعه این حکومت رو حکومت فاسدی خوندن و خواستار برچیده شدن این نظام، این نظامی که بر اساس طایفه و قوم و به اصطلاح مذاهب تقسیم شده شدن و یک نظام تازه‌ای که در جهت مسائل مردم لبنان باشه و نه این مجموعه فاسدی به گفته مردم لبنان. چون این مثلثی آقای نوریزاده، روسیه، چین و این وسط تاتی تاتی بردن جمهوری اسلامی، تا چند اندازه به سود اعراب، کشورهای عرب خلیج فارس هست، به زیان اونهاست، چه همسویی داره یه همچین رابطه سگانه با مسئله کشورهای عرب در خلیج فارس؟
ما در طول این چند ماه اخیر شاهد بودیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تلاش کردن با روس‌ها و چینی‌ها روابطشون رو گسترده تر بکنن، که حتی گفتن این موجب نگرانی آمریکا شد. سعودی‌ها که یه قرارداد 15 میلیاردی اسلحه با روسا دارن، و همینطور قراردادهای متعدد با چین، در واقع بخش عمده ای از بازار عربستان رو چینی ها پر میکنه. و اگر زمان انتخاب برسه گمان نمی کنم چین، امارات و عربستان و بحرین و کویت و همه اینا رو بذاره بیا جمهوری اسلامی رو بچسبه. چینی ها دارن بازی میکنن. این قرارداد 25 ساله سند همکاری در واقع یه سندی است که چینی ها جلوی چش آمریکا تکون میدن. به محض اینکه مسئله شون با آمریکا حل بشه، کما که دفعه پیش چینی ها پول ایران رو ندادن، هنوزم ما 30-40 میلیارد طلبکاریم ازشون. روس ها هم که تکلیفشون معلومه، عبدالناصر رو فروختن، صدام رو فروختن، قذافی رو فروختن، همه این کارا رو از روسا کاملا برمیاد، از این کارا هم میکنن. اگر فردا ببینن با امریکایی‌ها کنار میتونن بیان، باور کنید جمهوری اسلامی رو به ثمن بخس میفروشن.
ولی الان با قیمت رژیم... خیلی گرونی آقای نوری‌زاده کنار اسد ایستادن و اسد رو هنوز نفروختن، نیست؟
اسد فرق میکنه. ببینید اصلا داستان روسیه با اسد فرق میکنه. اسد آخرین سنگری است که روسا در اونجا حضور استراتژیک داشتن. 50 سال روسا با سوریه روابط ویژه دارن و اگر اسد رو رها میکردن راه به مدیترانه به روسا بسته شد. ببینید اوکراین رو که ازشون گرفتن و همه تلاشایی هم که کردن تو آبخازیا، توی شبه جزیره کریمه، اون جایگاه رو براشون زنده نکرد، در حالی که الان بانیاس، بندر ترتوس همه در اختیارشون و پایگاهش. سوریه رو به این راحتی از دست نمیدن. ضمن اینکه آقای چالنگیاتون باشه، نیروهای منطقه‌ای از جمله اسرائیل به هیچ وجه نمیخوان روسا از سوریه برن. اونا وجود روسیه رو یه ضامنی برای امنیت خودشون میدن و علاقه ندارن که روسا برن.
خب آقای نوری‌زاده، همین جاست ممکنی بینندگان ما این سوال داشته باشه، خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید این هست، این حرف که آرزوی روسا دست یافتن با آبای گرم خلیج فارس بود، چرا ایران اهمیتش کمتر باشه از سوریه برای روسا؟
من نگفتم
حمایت از اینو کنه. بفرمایید.
نه، رابطه ما با روسا فرق میکنه. ببینید با سوریه روسها 50 سال رابطه تنگاتنگ دارن، حتی از نظر ایدئولوژی اندیشه بعض نزدیکی‌های به مارکسیسم داره یا به سوسیالیسم داره. ولی این روسیه پوتین هم باز با سوریه روابط ویژه‌ای داره، با ایران ندارن. آقای پوتینی که روزی دو بوت ودکا می‌خوره با سید علی خامنه‌ای کاری نداره، فقط رو منافع و مصالح. ولی با سوریه اینا با هم بدبستان انسانی دارن، ارتباط آدمی دارن، با جمهوری اسلامی که ندارن. یه نوکر دارن موسوی خوینی ها هر از چند گاه میاد بیرون یه صدایی میکنه. روس ها در ایران منافع دارن، ولی زمان محمد رضا شاه منافعشون خیلی بهتر تامین میشد. کارخانه ذوب‌آهن دادن، گاز میگرفتن، ایران ازشون اسلحه میخرید. میدونید منظورم اینه که هر جور مقایسه کنید جایگاه سوریه یه جایگاه دیگه است، با جمهوری اسلامی فرق داره. مثل اینه ازدواج دائم با سوریه صیغه ازدواج متعه با جمهوری اسلام.
بران رابطه تنگاتنگ خوب میتونه این تنگاتنگی رو از همین الان یا چند سال پیش شروع کردن ادامه بدن، در صورت موندگاری البته جمهوری اسلامی و حضوری داشته باشن. این امکانش هم هست، نیست؟ آقای نوری‌زاده،
من رابطه دو نمیدم. من آینده برای روابط جمهوری اسلامی با مسکو نمیبینم.
خب آقای هودشتان، آقای نوری‌زاده اشاره کرد که این توافق با چین بیرقی هست، پرچمی هست که چین میخواد در برابر آمریکا نشون بده و چنانچه با آمریکا به توافق برسه، گرفتاری یا درگیری تجارتی که هست و ادامه داره، حکومت ایران رو رها خواهد کرد. گروهی هم بر این نظر هستن که این پرچمی هست که جمهوری اسلامی داره با آمریکا نشون میده، که اگر ما رو در نیابید ما به طرف پکن خواهیم رفت. واقعیت کدوم طرف هست یا طرف سومی اگر هست از شما میشنویم؟
والا خدمتتون شود، در رابطه با مقوله قرارداد با چین چهار نظر یا گرایش وجود داره. یکی طرفداران خود این قرارداد هستش بخشی از خود رژیم که به صراحت فکر میکنن که این قرارداد ساختارهای اقتصادی و صنعتی رو در ایران بهبود میده، بازسازی میکنه، به وجود میاره، حتی بعضا به خصوص در جنوب. یه تعدادی هم هستن که میگن که چون قرارداد امضا نشده هیاهو برای هیچه و ثمره‌ای نداره و اینا با اپوزیسیون به خودی شروع کرده و غیره. یه تعدادی هم هستن که میگوین که آفرین به آقای ظریف که اپوزیسیون و مخالفین رو بازی داده و کار خودشو میکنه و گوشش بده کار اپوزیسیون نیست، یا گوشش بده کار مخالفین نیست، چون مخالفین از درونم هستن. ولی من شخصا و کسانی که فکر میکنم مثل من فکر کنن، این مسئله رو باید در واقع حیثیتی دید، میهنی وطنی دید. یعنی جدا از این مسئله که قرارداد امضا شده است یا نشده است، جدا از این که چین بخواهد 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکند یا نکند، جدا از این که رژیم جمهوری اسلامی از این بهانه استفاده بخواد بکنه و میکنه در برابر ایالات متحده، نشون بده که اگه من رو قبول نکنی به سمت چین میرم، و جدا از این که چین چه سرنوشتی در این رابطه داشته باشه، برای ما مسئله باید میهنی، حیثیتی، هویتی و وطنی و تاریخی باشه. بسیار بسیار مسئله مهمیه. این مسئله دریای مازندران، این دو چندانه، چون نفوذ چین در منطقه در واقع از یک سو، همچنان که بیش از این صحبت کردم، از راه خاکی بوده است و جاده ابریشم خاکی بوده است که سالهاست راجبش بحث شده و مفادش تقریبا روشنه. اما در حوزه آبی زیرزمینی چین داره نفوذ بده میکنه و این نفوذ در واقع نوعی استراتژی جهانی رو متحول میکنه و امریکا روی خوشی به قضیه نشون نمیده، به خصوص اگر چین بخواهد که در حدود دریای عمان و خلیج فارس و اون جاهایی که کشتی های به اصطلاح جنگی ایالات متحده مستقر هستن نفوذ بده کنه، و این خطری است برای ایالات متحده. امکانم هست که ترکمنچای دوم صحبت ایالات متحده باشه، خب اصلا مسئله ای نیست، ما هم همین رو میگیم و این اصلا بحث درسته که ما نمیخوایم، همچنان که در 1872 امتیاز رویتر رو مردم به عقب فشار آوردن و جامعه به هر حال فشار آورد به دولت و حاکمیت عقب کشید و اون قرارداد کنسل شد و منتفی شد و متحقق نشد، اونم اتفاقا قرارداد 25 ساله بود، درست همینطور. این هم همینطور، حتی اگه دولت چین نیاد پاش، ما باید آنچنان فشاری بیاریم که اساساً و به هیچ وجه مسئله فروش خاک ایران به یک دولت خارجی، مسئله حضور نظامی یک دولت خارجی در ایران نباید حتی به ذهن آقایون در حاکمیت خطور بکنه، اجازه اینها ندارن. و این مسئله بسیار بسیار مهمه و این مسئله باید بتونه یک بسیج عمومی و اعتراضی رو در ایران به وجود بیاره.
آقای نورزاده، نگاه شما رو به تغییراتی که در وزارت خارجه آمریکا رخ داده یا با کنار رفتن آقای برایان هوک، اومدن آقای الیوت ابرامز، شما فکر میکنید این سیاست های فشار بیشتر اثری داشته نداشته بر حکومت ایران؟
کاملا داشته، های چالنگی. اولا آقای برایان هوک فرد موفقی بود، یعنی به نظر من در طول سالهای اخیر او یگان دولتمند آمریکایی بود که در زمانی که از 2018 مسئولیت رو به عهده گرفت، موفق شد اولا ارتباط وسیعی با شمار زیادی از ایرانیان مؤثر برقرار بکنه، در خارج کشور، همینطور در داخل کشور از طریق همین وسایل تماس آنلاین و اینترنت موفق شد با خیلی ها در تماس باشه. بنابراین استعفای او در این شرایط یه مقدار سوال برانگیزه. چرا برایان هوک موفق، معمولا یک دولتمند، یک دیپلمات در زمانی که خیلی موفقه کنار نمیره، نبایدم کنار بره، اون زمان داره کارشو به خوبی انجام میده، برای چی کنار میره؟ هنوز برای من سواله که آیا او هم دچار بدسلیقگی ها شده، ولی رابطهشون با آقای پومپیو هم بسیار رابطه نزدیکی بود. هنوز من از خودم سوال میکنم، هیچ تحلیل قانع کننده پیدا نکردم که تو این شرایط چرا برانهوک بره. این است که قاعدتا باید منتظر بشیم و بعد ببینیم جانشینش آدم بسیار با تجربه در عرصه سیاست خارجی، بارها مشاور بوده در امور ونزوئلا، در امور دیگر مشاور وزیر خارجه بوده، مشاور رئیس جمهوری آمریکا بوده. بنابراین میخوام بگم جانشینش هم آدم برجسته ای، آدمی است که به هر حال باید منتظر بود عمل کرده اونو نگاه.
بله، در ارتباط با ایران هم فعال بوده اون در زمان ریگن که رفتن به ایران. بله. و فرستادگانی رفتن، الیور نورتون ایشون بوده آقای آبرامز. این رو من بگم که صحبتایی که هست در واشنگتن این هستش که در وزارت خارجه آمریکا درست وزیر خارجه میره و جدیدی میان همراه با ایشون، اما افرادی هستن از قدیم اونجا بودن و همونطور در سنگرهای قدیمی که وجود داشته به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن و این جدیدها امثال برایان هوک یا کسان دیگه رو چنان زیر فشار قرار میدن. من نمیگم حتما چنین بوده، ولی این کنارگیری ها برخیشون زیر فشار قرار گرفتن از ناشی از سیاست هایی که در دوره اوباما وجود داشته یا پیشتر از اوباما در وزارت خارجه یا جای دیگه، که افراد جدید رو بر نمیتابند و همون راه روش های اداری که میدونیم برای برکنار کردن یا به سطوح آوردن افراد ازش استفاده میشه. در اینجا بله بفرمایید.
ببخشید. آقای شانه، یه چیز جالب برای من این بود که آقای شمخانی از استعفای او استقبال کرده و گفته انشالله به زودی پومپیو ها مجبور به استعفا میشه. یعنی اینا واقعا حرفایی که صد تا قاص بر.
این رو هم بگم در خیلی ادارات دولتی آمریکا، من جمله صدای آمریکا، بخش های مختلفش، بخش فارسی، بخش چینی، بخش های دیگه، چون این از افرادی که در جهت سیاست های قدیمی نبودن چونان زیر فشار قرار دادن که ناچار بشن کنارگیری کنن. داستان ها بسیار زیاد است. تفسیر شما و نگاه شما رو میشنم آقای هودشنام. تغییراتی در وزارت خارجه آمریکا، آقای تغییری رو میبینید در جهت سیاستی که ترامپ آغاز کرد و ادامه داد یا خیر یک جابجایی است و همون سیاست ادامه پیدا میکنه؟
من فکر کنم اون چیزایی که الان شما آخر کلامتون، بله، این چیزی که شما در آخر کلامتون گفتین به هر حال قابل تأمله. به واقع ما هنوز نمیدونیم علت استعفای آقای هوک چیست، ولی میدونیم که الیوت آبرامز در واقع یک اندکی اینجا اونجا متفاوته با روش هایی که هوک داشته، با وجود به هر حال پرونده‌ای که براین هوک نشان داد و برای بخشی از اپوزیشن هم خوشایند بود، ولی خب ایشون آقای آبرامز در واقع یک نگاه کمتر بیشتر رادیکال نسبت به تغییر حکومت هایی مثل حکومت چاوز یا حکومت در ونزوئلا فعلی و ایران داره، یعنی به طور مستقیم هوادار و هواخواه تغییر این رژیم ها هستش، اندکی بیشتر رادیکاله و شاید که این باید که در محاسبات ما قابل تحمل باشه و اینکه منتظر بشیم و در هفته های آینده ماهای آینده ببینیم که علت چیست، چه بسا یک کتابی هم از خدمت از ایشون در بیاد که بیاد و به هر حال مثل کسانی که قبلا دیدیم بگوید که پشت پرده چه بوده است و چه گذشته است و کجاها من مخالف و موافق بودم.
اشاره آقای اودشتیان به جان بولتون است، رئیس شورای امنیت ملی آمریکا، که کنار گرفت و کتابی هم منتشر کرد. سپاس از شما آقای اودشتیان عزیز در تورنتو و سپاسگزار شما آقای نوریزاده عزیز، هر دو مهمان گرم. به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه رو مایل هستم به اتفاق تهیه کننده برنامه امین، کارگردان فنی برنامه علی عزیز، تقدیم کنیم به روان دکتر شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، همه قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، مصطفی صالحی و همه کسانی که توسط تیغ جمهوری اسلامی جان باختند و از میان ما رفتند. روانشان شاد باد. ایران هرگز نخواهد بود.